در مورد بزاق هم همینطور، یعنی ظروف مشترک و غذای مشترک و لیوان مشترک در واقع میشه انتقال از طریق بزاق. اومدم مطالعه کردم دیدم توی بزاق ویروس وجود داره، ولی این ویروس انگار اون آنزیم هایی که توی بزاق هم ویروس رو غیر فعال میکنه، برای من از طریق بزاق منتقل نمیشه. در نتیجه اگه لیوان مشترک با فرد دیگه استفاده بکنم، قاشق مشترک استفاده بکنم، منتقل نمیشه. و این خیلی توی انگ زدن به فرد اچ‌آی‌وی، چون فرد اچ‌آی‌وی دیگه میخواد توی جامعه زندگی کنه و نمیخواد اون انگ اچ‌آی‌وی رو داشته باشه که بخوان حالا ظرفش رو جدا کنن باش دست ندن. حالا وقت در زمانهایی که عادی همه با هم دست میدادن با این فرد دست ندن، بگن باید اتاقش رو جدا کنه، ظرفش رو جدا کنه، نه از طریق
تنفس
شونش رو جدا کنه، هیچ کدوم از اینا نیستش، یعنی از اینا. ولی چیزی که به خون آلوده میشه مثل تیغ، ژیلت مشترک، این نباید باشه. این چیزی که به خون ممکنه که آلوده بشه. ولی در مورد در واقع بشقاب، قاشق، چنگال، لیوان، نمیدونم اتاق، نمیدونم بالش، نه اصلا لازم نیستش که جدا باشه و این فرد میتونه عادی با افراد دیگه زندگی بکنه.
بسیاری خیلی متشکرم. در واقع خود افرادی که درگیر بیماری ایدز شدن و ویروس اچ‌آی‌وی وارد بدنشون هست، خب به هر حال اینها وقتی تشخیص گذاشته میشه خیلی نگران میشن، نگران میشن که حالا بقیه افراد جامعه، مثلا اطرافیان، خانواده دیگه، اینها باشون چجوری رفتار میکنن؟ آیا مثلا یه ملافه که ایشون اینا استفاده کردن ممکنه مثلا بقیه استفاده کنن، یا یه بالشی که دارن استفاده میکنن دیگران؟ یه مقداری برخی از اوقات ما افراد جامعه باعث میشه یه بیماری سخت بشه، یه بیماری شرایطش برای اون فرد که میخواد بیان کنه که من اچ‌آی‌وی مثبت هستم، و این کمک میکنه به ما که حواسمون بیشتر باشه که یه موقع ویروس انتقال پیدا نکنه. وگرنه اگر ما بخوایم این رفتارمون ادامه بدیم و در واقع بخوایم شرایطی که لزومی نداره اونها رو بخوایم سختگیری بکنیم، یا مسئله از این دست رو بخوایم بهش وسواس گونه رفتار بکنیم، این باعث میشه که اون افراد در واقع بیماریشون رو پنهان کنن، با دیگران در میون نگذارن، و در نتیجه ما افراد سالم دیگه جامعه بیشتر در معرض خطر قرار میگیریم. این تیکش از اون جایی که خودمون به خودمون آسیب میزنیم، وگرنه خب این بیماری راه‌های انتقالش کاملا مشخص شده. خانم دکتر اشاره کردن سال‌های قبل این ویروس شناسایی شده و راه انتقالش دیگه کاملا مشخصه. لازم نیست سختگیری‌های بی‌مورد یا مسئله از این دست باشه که بخوایم شرایط برای زندگی افراد به صورت غیر ضروری سخت بکنیم.
خیلی نکته فقط بگم، یه بیماری ما داشتیم در مورد همین موضوعی که شما فرمودید، یا زیاد بیمار اینجوری داشتیم، حالا یه چند تاش تو ذهن من مونده، که داروهاشون رو تو خونه مصرف نکردن، فقط به خاطر اینکه تو خونه متوجه نشن که مبتلا به ایدز هستن، چون تو خونه با بقیه زندگی می‌کردن، اگه من می‌خواستم قرص بخورم می‌فهمیدن که من مبتلا به اچ‌آی‌وی هستم، همین باعث شد که بیماریشون پیشرفت کرد و متأسفانه خیلی براشون اوضاع خطرناک شد و فوت کردن. به خاطر اینکه این بیماری رو دارو رو در واقع عقب انداختن، برای اینکه خانواده متوجه نشن که بخوام اون در واقع اون اتفاق انگ زدن اتفاق نیفته براشون.
خیلی متشکرم. نکته مهمی رو اشاره کردید. مثلا وقتی که یه فرد اچ‌آی‌وی مثبت توی خانواده در زندگی میکنه ولی مطرح نمیکنه و دچار بردگی دست میشه، خونش میریزه در واقع توی سینک ظرفشویی یا جاهای دیگه، این به صورت علمی باید در واقع گندزدایی بشه و مواردی از این دست که وقتی خب مطرح نکنن، خب این اتفاق هم تو خونه در واقع رعایت نمیشه و خیلی موضوعات مختلف دیگه که حالا خانم دکتر بهشون اشاره خواهند کرد. من میخوام ملموسش کنم از این جهت که یه بیماری در واقع راههای انتقالش وقتی مشخص هست دیگه نیاییم موضوعات دیگر رو در موردش داخل بدیم. در مورد کرونا هم همینطوره، خیلی موضوعات مختلفی خانم دکتر مطرح میشه، باورهایی که در فضای مجازی مطرح میشه که در واقع اون رعایت بیماری کرونا خب الان مشخص شده چه نکاتی هست و چه کاره انجام بدیم چه کاره انجام ندیم و اینها، و بعضی موقع این فضای مجازی و باورهای نادرستی که مطرح درش میشه زندگی ما رو سخت‌تر از اون چیزی که باید باشیم میکنن. خیلی متشکرم خانم دکتر ابوالقاسمی، از همراهی شما دوستان عزیز هم متشکرم. با برنامه پاسخگو همراه هستید. 2265-2876 شماره تلفن ما و شماره پیامکیمون 30102.
خبر روز. سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد با فوت 140 نفر دیگر از هموطنان مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 83985 نفر رسید. تا کنون 4,424,855 نفر دوز اول واکسن کرونا و 1,379,431 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 5,804,286 دوز رسید. از دیروز تا امروز 7 تیر ماه 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 12,351 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1,417 نفر از آنها بستری شدند. باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 3,180,092 نفر رسید. به گزارش وزارت بهداشت تا کنون 2,848,042 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. همچنین 3,185 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون 23,421,222 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. متشکرم از همراهی شما عزیزان شرمنده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه پاسخگو همراه هستید. آمارهای مربوط به شیوع ویروس کرونا رو کووید 19 رو به اتفاق هم شنیدیم و اما در بخش ارتباط با دانشگاه میخواییم در مورد شیوع ویروس بیماری کرونا در خطه جنوب کشورمون، یکی از استانهای جنوبی کشورمون صحبت بکنیم. در این راستا ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر سعید کشمیری، ریاست محترمه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. آقای دکتر کشمیری سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم و با یاد و نام خدا امیدوارم که سلامت باشید.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. آقای دکتر کشمیری خواهش می‌کنم در خصوص شیوع ویروس کرونا در اون خطه از کشورمون توضیح بفرمایید.
استانهای جنوبی شامل استانهای سیستان، بلوچستان، هرمزگان و کرمان و بوشهر، خب به هر حال همونطوری که در اخبارم اعلام فرمودید و در جریان هستید، دو استانهایی هستند که شهرستانهای قرمز دارن و برای شرایط خطرناک رو دارن طی میکنن. میزان ابتلا نسبت به جمعیت بالاست. در استان ما 6 تا شهرستان قرمز هست، 4 تا شهرستان نارنجیه. در طول شبانه روز گذشته نزدیک 500 نفر مبتلای جدید داشتیم، نزدیک به 111 نفر بستری جدید داشتیم و خب تعداد فوتیمون هم البته در 24 ساعت گذشته 3 نفر بوده. در حال حاضر نزدیک به 374 بیمار بستری در بیمارستانمون داریم. رشد در واقع بستریمون حدود 20% شده، یعنی در واقع نسبت به روز قبل هی داره افزایش پیدا میکنه تعداد بستریامون متاسفانه. و به هر حال این میزان ابتلا خب شاید شرایط رو در هفته‌های بعدی هم یه مقداری بدتر هم بکنه، یعنی در واقع ما هر چه تعداد ابتلامون در بیمارگاهیمون بیشتر بشه، بعد از یکی دو هفته اینا عدهشون بستری میشن. خب این موضوع در واقع یه مقداری وضعیت رو بغرنج و بحرانی میکنه.
آقای دکتر کشمیری بعد از موج چهارم کرونا در واقع این تعداد شهرهای قرمز و نارنجی و اینهاتون کمتر بود، الان داره بیشتر میشه؟
بله، ما در پایان موج چهارم تقریبا شاید یک شهرمون دیگه قرمز باقی موند و الان دوباره در واقع رشد کرده و تعداد بیزنین در واقع ما یک زمانی بعد از موج چهارم تقریبا میشه گفت داشتیم به سمت حتی زرد شدن پیش میرفتیم.
بله،
ولی متاسفانه حالا به چند دلیل هست ما سال گذشته هم همین موقع با همین مشکل مواجه شدیم. به خاطر اقلیممون هست، یه مقداری فضای بسته، به خاطر شرجی هوا در و پنجره بسته است، بعد این کولرگازی و اسپلیت هم خب این مقداری هوا رو در واقع دوباره بر میگردونه. یه دلیلش هم خب به هر حال شلوغی های به سلام جلسات نماینده های شورای شهر و روستا بود، خیلی بعض جا رعایت نکردن و بالاخره این اتفاق افتاد متاسفانه. و حالا اتهامایی هست، مثلا میگن که نمیدونم موج به سبب ویروس جهش یافته هندی یا موسوم به دلتا.
بله.
البته خب در استان ما هنوز مورد اثبات شده ای نداریم در رابطه با ویروس جهش یافته، چون ما نمونه ها رو به مؤسسه پاستور میفرستیم برای تشخیص نوع جهش یافتش،
اما موردی نداشتیم خدا رو شکر.
نه خوشبختانه هنوز موردی نداشتیم، ولی خب به هر حال یکی از انگشتای اتهام همینه که مثلا میگن که به اصطلاح جنوب در استانهای سیستان، بلوچستان، هرمزگان و بوشهر ممکنه که به اصطلاح امواج جدید ناشی از این ویروس جهش یافته باشه.
بسیار عالی. در واقع استانهای جنوبیمون وقتی که هوا خوبه آقای دکتر کشمیری، در واقع برخی از افراد به صورت غیر ضروری میان سفرهای تفریحی اونجا و ویروس کرونا رو در واقع اونجا گسترش میدن. موقعی هم که هوا گرمه در واقع این فضای اسپلیت و کولر و این فضای بسته در واقع دامن میزنه به این که مشکلات شما چندین برابر بشه. شاید برخی از باورهای نادرست هم به این موضوعات دامن میزد. یعنی سال گذشته من خاطرم هست یه باوری بود که مثلا ویروس کرونا در اثر گرما از بین میره و به خاطر همین در تابستون انتظار این بود که مثلا استانهای جنوبیمون کمتر ویروس رو داشته باشن، ولی علارغم این باور که بعدا متوجه شدیم این باور کاملا نادرست هست، خب موجی رو داشتیم در استانهای جنوبیمون. آقای دکتر کشمیری، به نظر شما الان مهمترین اقدامی که هموطنان عزیزمون در اون خطه میتونن انجام بدن در جهت اینکه پیشگیری بشه از اینکه گسترش بیشتری اونجا باشه چه نکاتی باید رعایت بشه؟
کلاً در وقتی یه موجی داره شروع میشه مهمترین نکتهش به اصطلاح عدم تجمع افراد در فضای بسته است. یعنی این در واقع کلید واژه‌ایه که باید همه جا گفته بشه، چه در مراسم های در واقع عزا، نمیدونم چه در مراسم شادی، چه در مراسم خانوادگی، ادارجات، هر جایی که چند تا آدم دور هم جمع میشه، فضا بسته باشه، کوچیک باشه، تهویه کم باشه، در شرایطی که داره ابتلا بالا میره و این ویروس در حال گسترشه، این در واقع سوخت شعله ور شدن بیماریه. یعنی نکته مهم اینه. خب به هر حال ما 60% شهرامون قرمز هست و تمام اصناف الان باید تعطیل باشه قاعدتا، فقط سوپرمارکت ها و میوه فروشی ها و نمیدونم نانوایی باید باز باشه.
بله.
حالا چقدر واقعا این قضیه داره اجرا میشه؟ یا مثلا رفت آمد به شهرهای قرمز 1,000,000 تومان مشمول 1,000,000 تومان جریمه است.
درست.
خب به هر حال ببینم آیا واقعا این مسافرت ها با این ترفند چقدر کاهش پیدا میکنه، یا مثلا حالا همکاری نیرو انتظامی که حتما هست. ببینید ما یکی از مشکلاتمون اینه که عادی انگاری به وجود اومده. یعنی افراد میگن که این که هست دیگه، بالاخره ما که داریم طی میکنیم مسیر، ولی واقعیت اینه که در آغاز موجی که قرار گرفتیم برای اینکه در واقع ارتفاع موج کوتاه بشه رعایت این موارد بسیار بسیار کمک کننده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. برخی هم این باور غلط رو دارن که تا حالا که درگیر نشدیم حالا دیگه بعدن هم احتمالا ما رو نمیگیره، و اینم خیلی دامن زده خانواده‌هایی که مراقبت هاشون رو کم کردن و دستورالعمل ها رو رعایت نمیکنن و مشکلات ایجاد میشه. و خیلی متشکرم آقای دکتر کشمیری، نکته مهمی رو اشاره کردید. شاید قوانینی وجود داره، قوانینی که در واقع بازدارنده هست، مثل جریمه به و به ورود به شهرهای قرمز و مسائلی از این دست، ولی اون چیزی که در واقع کمک میکنه این که موج در واقع به اون قله خودش نرسه و محدود بشه اینه که خود ماها هموطنان عزیزمون رعایت بکنیم. همین دستورالعمل‌های ساده‌ای که حالا در این برنامه چندین مورد نسبت بهش اشاره کردیم و شما هم در صحبتاتون در مورد اون تجمعی که حالا کنار هم هست و خانوادگی هست یا دوستان کنار هم جمع میشن آخر هفته و اینجور مسائل، اینها رو در واقع محدود بکنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر کشمیری، سپاسگزارم از همراهی شما.
پیروز باشید.
متشکرم، خدا نگهدار. خیلی متشکرم از اینکه پاسخگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. موضوع برنامه امروز ما بیماری ایدز و پیشگیری از اون هست و در خصوص مشاوره و آزمایش HIV به مناسبت روز مشاوره و آزمایش HIV این موضوع رو انتخاب کردیم و داریم در موردش صحبت میکنیم. خانم دکتر ابوالقاسمی خیلی موضوعات مختلفی رو مطرح کردن، از جمله یه باوری رو طرح کردن با این عنوان که ویروس HIV از طریق نیشه پشه هم میتونه منتقل بشه، که خواستیم در مورد اون نظر بدید. 2265-2876 شماره تلفن و شماره پیامکیمون 30102. خانم دکتر اگر موافق باشی سری به پیامک ها بزنیم. دوستان عزیز در مورد باور هم نظر دادن. 0913-224 گفتن با سلام این باور باور نادرستی هست. 0935-431 نظر متفاوتی دارن، گفتن بله این باور درست هست. و جناب شیری 0913-307 هم گفتن که ویروس HIV با نیشه پشه انتقال پیدا نمی کنه و خیلی موضوعات دیگری دوستان مطرح کردن. اما اگر موافق باشید به سوالات دوستان عزیز هم بپردازیم. تمرکز سوال دوستان این هست که خب حالا اگر یک فردی بنا به دلایل مختلف، از جمله مثلا اینکه با یک تیغی که حالا نمیدونیم آلوده هست آلوده نیست دستمون پاره بشه یا مسائلی از این دست در واقع اتفاق بیفته، باید چی کار بکنیم؟ کجا بریم؟ چه کارهایی برای ما انجام میدن؟ آیا روش‌های تشخیصی وجود داره؟ چه اقداماتی برای ما انجام میشه؟
روش‌های تشخیصی مختلفی در واقع برای HIV وجود داره و یک روش روتین معمولی که در واقع HIV رو راحت تر تشخیص میدن که آنتیبادیه، در واقع HIV رو چک کردن که روشش الایزا هستش اسمش.
بله.
و روش های دیگه هم وجود داره که حالا اسمشون رو میگم، ولی موضوع اینه که از وقتی که ویروس وارد بدن ما میشه تا یه تست تشخیصی بتونه این بیماری رو تشخیص بده یه مدت زمانی در واقع وجود داره. تو اون مدت زمان تست های تشخیصی نمیتونن بیماری رو تشخیص بدن. این مدت زمان برای تست های تشخیصی مختلف فرق میکنه.
بله.
این دوره رو بهش میگن دوره پنجره. در واقع دوره پنجره برای هر تست تشخیصی فرق میکنه. برای اون تست آنتیبادی که در واقع شایع ترین و راحت ترین راه هست و بیشتر آزمایشگاه‌ها این تست رو در واقع روتین انجام میدن، این دوره پنجره میتونه بین 6 هفته تا 6 ماه باشه. یعنی گاهی اوقات ممکنه که ویروس وارد بدن ما بشه، به طور معمول تقریبا 6 هفته بعد میتونه در واقع این تست HIV مثبت بشه از طریق آنتیبادی. حالا البته 3 هفته هم هست، اگه خیلی ویروس مقدارش زیاد باشه ممکنه 3 هفته بعد، اگه آنتیبادی زیاد تشکیل بشه ممکنه 6 هفته بعد، ممکنه 3 ماه بعد و حتی تو بعضی افراد ممکنه 6 ماه بعد این آنتیبادی مثبت بشه. پس دوره پنجره برای تست آنتیبادی در واقع یه بازه 3 هفته تا 6 ماه در واقع داره.
خیلی متشکرم. یکی از دوستانم 0913-102 در مورد همین دوره پنجره یا ویندو پرسیده بودن.
بله دقیقا دوره پنجره همین زمان هست. این دوره پنجره تست آنتیبادی هستش. بنابراین اگر که همینجوری تست معمول برم بشه یه پزشک و بگه که برای من یه تست آنتیبادی بنویس و مثلا دو روز پیش دستش بریده شده یا هر تماس پرخطر داشته یا هر چیز دیگه ای، این تست آنتیبادی برای اینکه ببینه قبلا HIV داشته یا نه، اینی که برای این تماس اخیرش دو روز ارزشی نداره. گفتم بین 3 هفته حداقل 3 هفته تا 6 ماه بعد ممکنه که این تست آنتیبادی مثبت بشه. تو این فاصله ممکنه که اشتباه هم منفی بشه و باید تکرار بکنه تستو یا از روش های تستی تشخیصی دیگه استفاده کنه.
این آزمایش هم به صورت آزمایش خونه هم مثلا
آزمایش خون میده. آره.
برای تشخیص چربی و بله توی اینا که انجام میدیم که یه نمونه خون میگیرن همون به آن
آره توی همون نمونه خون تست در واقع بعد آزمایشگاه تست الایز روش ال و روش الایزا اون تست HIV آنتیبادی رو در واقع انجام بده. ولی تستای بازم بر روی همون روش در واقع بر تستای خونی ما روش های دیگه هم داریم که دوره پنجره کوتاه‌تری دارم تو شرایط خاصی از اونها استفاده می‌کنیم، مثلا موقعی که خیلی به بیماری تازه اچ‌آی‌وی کسی که تازه اچ‌آی‌وی گرفته شک داریم. یه تستش که تست PCR که این روزا چون به خاطر کووید همه اسم PCR زیاد میشن، در واقع ما میایم خود ویروس رو پیدا می‌کنیم با تست PCR و این توی خون. و این تست PCR هم حتی دوره پنجره داره 8 روزه، یعنی ممکنه تو 8 روز اول انجام نشد یا انجام بدیم و تستمون منفی بشه. پس حتی این تست PCR هم ممکنه که تو 8 روز اول منفی بشه. یه تست دیگه یه آنتیژنی رو سطح ویروس هست که چک میکنه، آنتیژن P24 که اینم یه دوره پنجره 16 روزه داره. بنابراین مشخصا ما تو هفته اول نمیتونیم با این تست تشخیص بدیم. اما در مورد اینکه پرسیدین تست خون آنتیبادی، یه روش های تشخیصی رپید هم داریم. روش تشخیصی تست رپید در واقع تستایی هستش که جوابش زود میاد، نه اینکه ما زود تشخیص میدیم. یعنی اگه مریض دیروز مثلا تماس داشته، بره تست رپید انجام بده، چون دیروز تماس داشته زود جواب زود مثبت میشه تستش، نه. تست رپید هم در واقع همون آنتیبادی رو چک میکنه، بنابراین همون دوره پنجره حداقل 3 تا 6 هفته رو داره، بنابراین تو روزهای اول میتونه که مثبت نشه. اگه منفی شد بعد دوباره تکرار کنه یا حداقل صبر کنه دیرتر این تستو انجام بده. این تست رپید در واقع معمولا روی خون انجام میشه، البته روی بزاق هم تو خیلی از کشورها داره انجام میشه و بیشتر خون یا بزاق انجام میشه. و این تست رو در واقع همون لحظه که میذارن روی یه قطره نوک انگشت رو
برای انگشت میگیرن،
آره، یه خون میذارن. مثلا تستی که برای مثلا برای قند اندازه‌گیری قند انجام میدیم، اون رو نوک انگشت روی یک کیت مخصوصی میذارن و مثبت که بشه مشخص میشه که در واقع اچ آی وی شون مثبت هستش. تستی که سری جوابش میاد، همون لحظه جوابش میاد، ولی اونم بر اساس آنتی بادی هست و دوره پنجرش همون قده.
بسیار خیلی متشکرم خانم دکتر. این ویروس اچ آی وی عجب ویروس مرموز و بدجنسیه، به خاطر اینکه در واقع اشاره کردین که میاد داخل بدن، بعد یه مدت طولانی ممکنه هیچ علامتی نباشه، در صورتی که میتونه انتقال پیدا بکنه، در صورتی که داره خود فرد رو سیستم ایمنیش رو ضعیف میکنه. از اون طرف هم اشاره میکنید اگه یه فردی حالا یه رفتار پرخطری داشت و اومد آزمایش بده، ممکنه آزمایشش مثلا 4 هفته بعد منفی باشه، اما در واقع مثبت هست.
بله.
ولی به صورت کاذب منفیه و این دوباره باید مثلا 6 ماه بعد دوباره آزمایش بده.
آزمایش باید تکرار کنه، هر 6 هفته تکرار کنه، یعنی 6 اول 3 هفته بعد، 6 هفته بعد، دوباره 3 ماه بعد، 6 ماه بعد. اگه همه اینا منفی شد میتونه مطمئن بشه منفی، یعنی که از روش های تستای دیگه استفاده کنه مثل PCR.
خیلی متشکرم. خب پس نکاتی که در پیشگیری اهمیت داره اونا رو باید بهش دقت بکنیم. حالا در ادامه برنامه خواهم دکتر ابوالقاسمی در موردشون بیشتر برامون توضیح میدم. متشکرم از همراهیتون. 2265-2876 شماره تلفن و شماره پیامکیمون 30102.
در دوران کرونا این ویروس HIV آیا افزایش پیدا کرده یا کاهش؟ لطفا این دلایل کاهش و افزایش این بیماری رو در شرایط فعلی کرونایی توضیح بفرمایید.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. خانم دکتر ابوالقاسمی اگر نکته‌ای هست
در مورد این سوال که در واقع خب اطلاعات زیادی در مورد این که مثلا دقیقاً شویش کاهش پیدا کرده باشه یا افزایش نیستش، ولی احتمالاً همون روند معمول خودشو داره. ولی به نظر میاد مثل همه بیماری‌های دیگه مراجعات چون کمتر شده، احتمالاً مراجعه برای تست دادن کمتر شده و احتمالاً تست‌های کمتری مثبت شده. و اینکه آیا این واقعی هست واقعاً یا تعداد بیماران کم شده باشن اصلا مشخص نیستش.
بسیار خیلی متشکرم. اگر موافق باشید همینجا در خصوص باوری که طرح کردید بخش پاسخ طلایی رو هم تقدیم دوستان عزیز کنیم. آیا ویروس HIV میتونه انتقال پیدا کنه از طریق نیش پشه یا خیر؟
نه دیگه، این باور غلط هستش. در واقع از طریق نیش پشه نمیتونه ویروس HIV منتقل بشه و در واقع هم اون مقدار خونی که توی در واقع نیش پشه میره خیلی کمه، هم که بزاق پشه ویروس رو در واقع غیر فعال میکنه. به خاطر همین اصلا از طریق نگران نیش پشه نباشیم و از این طریق از فردی به فردی منتقل نمیشه. راههای انتقال همون راههای اصلی هستن که از اول برنامه اسپوردیم و گفتیم.
خیلی متشکرم. با توجه به اینکه فصل تابستونم در واقع درش هستیم، خب پشه ها میمقایی بیشتر بله. میشن. این نگرانی و باورهایی که حالا بعضی اوقات افراد هم مطرح میکنن و میتونه در واقع
نگران کننده
باشه. خب خانم دکتر اگر موافقید یه بقیم در مورد پیشگیری برام بفهمید. راهای انتقال رو بهش اشاره کردی، چه نکاتی من فرد سالمی که دارم زندگی میکنم باید بهش دقت بکنم که آلوده نشم؟
بله، یه نکات در واقع یه نکاتی هستش که تو بیمارستان ها اون پرسنل پزشکی باید به دقت رعایت بکنن، چون در واقع احتمال تماس با خون و فرآوردهای خونی و اینا براشون زیاده. برای من یه سری نکات که مربوط به اونا هستش که احتیاطات استاندارد رو رعایت کنن، حواسشون باشه که کار بی احتیاطی هایی که در واقع خطرناک است براشون انجام ندن، سهل‌انگاری نکنن، یعنی در واقع هم اصول اولیه رو رعایت کنن و سهل‌انگاری نکنن، احتمال انتقال براشون وجود نداره. در مورد افراد عادی هم که در واقع همون یک راه در واقع همون از طریق خون و فرآورده خونی و اینا هستش که شامل خالکوبی و اینا میشه، که وقتی دارن اگه این اقدامات رو انجام میدن جای انجام بدن که مطمئن باشه و در واقع به صورت بهداشتی انجام بشه، کمتر انجام بدن اصلا، اگه انجام میدن با وضعیت کاملا بهداشتی و مطمئن انجام بدن که احتمال یعنی مشترک سوزن مشترک تیغ مشترک اینا براشون در واقع استفاده نشه. در مورد اعتیاد تزریقی کمتر باشه، احتمال انتقال کمتر میشه. در کشور ما انتقال از طریق اعتیاد تزریقی اول خیلی بیشتر بود و از طریق تماس جنسی کمتر، ولی سالهای اخیر برعکس شده و انتقال تماس جنسی بیشتر شده، چون اعتیاد روش‌های اعتیادی روش‌های اعتیاد تزریقی نیست. داروها متاسفانه داروهای مخدر که بودن بد بود، داروهای محرک اضافه شدن، داروهای مخدر کمتر شدن و این باعث میشه که رفتارهای پرخطر جنسی بیشتر شده. پس چیزی که باید همه افراد و حالا به خصوص جوونا که چون بی احتیاطی بیشتر تو جوونا دیده میشه، ولی همه افراد باید رعایت کنن و به خصوص جوونا، این که این رفتارهای پرخطر جنسی رو نداشته باشن، به کانون خانواده خیلی پایبند باشن، در واقع باید محافظت شده باشه تماسهای جنسی شون و اینا رو کامل رعایت بکنن که احتمال انتقال در واقع کمتر باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. در واقع اشاره میکنید به این که یه سبک زندگی سالم رو برای زندگی کردن انتخاب کنیم و اون دانشی که حالا به ما کمک میکنه که در واقع در زندگی اجتماعیمون هم در واقع ایمن باشیم از راه‌های انتقالی که حالا ممکنه وجود داشته باشه. خیلی متشکرم و خانم دکتر، انتهای برنامه هست. ما در بخش انتهایی یک نکته امروز رو داریم، اگر بخواید یک جمع‌بندی کوچیکی داشته باشید که مهمترین نکته امروز ما باشه چه نکته‌ای هست؟
یکی این که در واقع چیزی که در مورد بیماری HIV چند بارم تاکید کردیم متوجه شدیم این که بیماری در واقع خاموشی هستش، هم از نظر علائم بالینی هم در مورد تستای آزمایشگاهی. یکی راه‌های پیشگیری رعایتش خیلی مهمه و دومی که تست دادن، هر کسی که نگران ابتلا به بیماری هستش از تست دادن آزمایش دادن نترسه. یا همه افرادی که میگن شاید یک زمانی در یک جای پرخطری قرار گرفتن، حالا یا اشتباهی کردن یا به اشتباه در یک فضای پرخطر قرار گرفتن، حتما تست بدم، آزمایش بدم.
حتی اگه 6 ماه پیش بوده، حتی اگه
هر زمانی بوده، هر زمانی که این بیماری رو تشخیص بدیم. یه زمانی در واقع شعار چند سال پیشمون که شعار من تست میدهم بود در واقع، دیگه هر کسی بره تست، چون در هر زمانی بیماری تشخیص داده بشه هر چه زودتر به نفع بیماری. و ناامید نباشن که مثلا اگر ما مبتلا باشیم دیگه هیچ کاری نمیشه که، برن تست بدن. اگه مبتلا نباشن که چه بهتر، اگه مبتلا باشن هم مثل بیماری دیابت میمونه، کنترل میشه. یعنی دارو اگه به موقع تجویز بشه، یعنی تشخیص به موقع داده بشه و دارو شروع بشه، این بیماری میتونه کنترل بشه. و تو کشورهایی که این بیماری زود تشخیص داده میشه، عمر این بیماران HIV مثل عمر افراد طبیعی هستش و هیچ فرقی نمیکنه و مرگ و میرشون بیشتر مثل افراد معمول از تصادفات و بیماری های قلبی عروقی بوده و چون با در واقع با داروها بیماریشون کنترل شده.
بسیار عالی. پس چه بهتر که سبک زندگی سالم داشته باشیم، پیشگیری کنیم و آلوده نشیم. اما اگر به هر حال مسائلی اتفاق افتاده از خالکوبی و تزریق مشترک و مسائلی از این دست، اگر هر زمانی بوده حواسمون باشه که بریم زودتر
تست بدیم
و اگر این تست منفی بود که حالا به هر حال پزشک راهنمایی میکنه، اگر مثبت هم باشه درمان رو که آغاز بکنن میتونه کنترل بکنه بیماری رو و هر چه زودتر اتفاق بیفته بهتر
است.
خیلی متشکرم خانم دکتر ابوالقاسمی، به انتهای برنامه رسیدیم. خیلی ممنونم از اینکه دانش خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید.
من خیلی خوشحال شدم که در این برنامه صحبت کردم و با شما در مورد گفتگوی علمی خوبی داشتیم.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز، هم سپاسگزارم که تا انتها با برنامه با ما همراه بودید. با تاکید بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کنار واکسیناسیون با همه شما در خصوص بیماری کرونا تاکیدم بود. با همه شما خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدار.
دوستان عزیز، ما از پخش رادیو سلامت همراه شما هستیم. رسیدیم به ساعت 16.